ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. میزان شیوع مجدد کرونا در استان هرمزگان به شدت افزایش یافته. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 7 میلیون فراتر رفت. در حملات هوایی به مواضع نیروهای تحت حمایت ایران در سوریه 12 تن کشته شدند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش بشنوید. استاندار هرمزگان با ابراز نگرانی از افزایش دوباره شیوع ویروس کرونا در این استان میگوید که تخت‌های بخش مراقبت ویژه یا همان ICU در بیمارستان‌های بندرعباس به طور کامل پر از مبتلایان به کرونا شده است. به گزارش ایسنا، فریدون همتی هشدار داده که اگر پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رعایت نشوند، وضعیت وخیم‌تر هم خواهد شد. آقای همتی آماری از شیوع کرونا در این استان ارائه نکرده. کیانوش جهانپور، سخنگوی وزارت بهداشت، امروز شنبه گفته بود که استان هرمزگان در وضعیت هشدار قرار دارد. استاندار هرمزگان از افزایش سختگیری درباره پوشیدن ماسک، محدودیت رفت آمد به روستاها، برگزاری امتحانات به صورت غیر حضوری و محدودیت رفت آمد در ساحل بندرعباس به عنوان تدابیری فعلی برای کاهش شیوع کرونا نام برده است. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 7 میلیون تن فراتر رفته و تعداد جان باختگان بر اثر این بیماری نیز به بیش از 402 هزار نفر رسیده است. در حال حاضر سه کشور آمریکا، برزیل و روسیه بیشترین شمار مبتلایان را دارند و آمریکا، بریتانیا و برزیل بیشترین جان باختگان را داشتند. در روسیه آمار مبتلایان به حدود 470 هزار تن رسیده و مقامات دولتی شمار جان باختگان را حدود 6 هزار نفر اعلام کردند. منتقدان نسبت به این آمار ابراز تردید کرده و ارقام واقعی را بیشتر می‌دانند. در عربستان سعودی نیز اعلام شد تعداد مبتلایان به کرونا از مرز 1000 نفر گذشته است. مقام‌های بهداشتی این کشور می‌گویند در 10 روز گذشته موج جدید کرونا بازگشته و مجموع جان باختگان به 712 هزار رسیده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شب گذشته و در حمله چند جت جنگنده به مواضع نظامی متعلق به ایران در شرق دیرالزور دست کم 12 نفر کشته شدند. گفته می شود ملیت کشته شدگان عراقی و افغانستانی بوده است. بر همین اساس خودروهای نظامی مستقر در این پایگاه نیز منهدم شدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، هویت جنگنده ها همچنان نامشخص است. با این حال این گونه حملات به مواضع ایران در سوریه معمولا به اسرائیل نسبت داده می شود. مقامات اسرائیل، سوریه و یا ایران درباره وقوع حملات شب گذشته تا کنون هیچ واکنشی نشان ندادند. این دومین حمله هوایی به تاسیسات نظامی ایران در سوریه ظرف چند روز اخیر است. در روزهای اخیر خبرهای متعددی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده، از جمله آتش‌سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خائیز در کهگیلویه و بویراحمد، آتش‌سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا خبر داده بود که در دو هفته اخیر نزدیک به 200 مورد آتش‌سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است. گزارشی بشنویم در همین رابطه از همکارم شاهین بشیری.
بنابر گزارش‌ها از ایران، بخشی از اراضی ملی ارتفاعات چاه نفت جهرم دچار حریق شده است. گزارش‌ها همچنین از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌های بلوط باغ ملک خوزستان و خسارت‌های ناشی از حریق در تکاب، بوشهر و جاهای دیگر حکایت دارد. هنوز جزئیاتی از علت آتش‌سوزی‌ها و خسارت‌های آنها منتشر نشده، اما طی روزهای گذشته حریق‌های پی در پی در گوشه و کنار ایران خبرساز شده است. خبرگزاری مهر بامداد 18 خرداد ماه گزارش داد که گروه‌های کوهنوردی و دیگر شهروندان داوطلب یا همیار در اراضی ملی ارتفاعات مربوط به چاه نفت در شهرستان جهرم استان فارس در تلاش برای خاموش کردن کردن آتش هستند. دو روز پیش از آن خبرگزاری صدا و سیمای ایران گفته بود آتش سوزی دامنه جنگل‌های چاتیز جهرم مهار شده است. اراضی ملی در ایران بیرون از محدوده شهری به اداره منابع طبیعی تعلق دارند و آنهایی که داخل محدوده شهری واقع شده اند در کنترل سازمان مسکن و شهرسازی هستند. هنوز هیچ یک از مقام‌های دولتی در مورد حریق در جهرم اظهار نظر نکرده اند، اما خبرگزاری مهر می‌گوید فرماندار ویژه جهرم در منطقه حاضر شده است. رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تکاب در آذربایجان غربی نیز از نابودی کامل 2.3 هکتار از مراتع روستای قره‌بابا در پی حریق خبر داده است. حریق جمعه شب جنگل دستکاشت آمری بوشهر نیز به سوختن دست کم 25 هکتار انجامیده بود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در مورد متعدد بودن موارد وقوع آتش سوزی ها در ایران به رادیو فردا چنین میگوید:
مجموعه آتش سوزی های اخیر در ایران رو من به 3 بخش مهم تقسیم می کنم. یکی محدوده جنگلی و مناطق حفاظت شده است که در منطقه زاگرس بود و بسیار وسیع بود، از شمال غرب ایران شروع می شد تا بخش های حتی در جنوب مثل مناطق حفاظت شده خائیز. دلیل اصلی آتش سوزی در این مناطق رو من بیشتر عمدی می دونم و چه توسط یه سری نهادها و سازمان هایی که پروژه های عمرانی اونجا اجرا می کردن و به هر حال کسب مجوزهای محیط زیستی شون دردسرساز شده بود و همینطور اعتراضای مردم به شکل گروهی به پروژه‌ها و که به هر حال هزینه اجرای اینها رو براشون بالا برده بود و زمان اجرا رو طولانی کرده بود. به این ترتیب خب تغییر کاربری زمین جنگلی به اراضی کشاورزی احیانا یا اراضی غیر حفاظت شده و غیر جنگلی میتونه کار این گروه‌ها رو راحت بکنه و یه بخشش هم به خاطر مشکلات بین محلی‌ها که به هر حال اونم به خاطر خلأ قانون در کنترل اتفاق افتاد. بخش دوم فضای سبز شهریه که خصوصا در تهران این حادثه ساز شد و در مورد اون تناقضای زیادی وجود داره. مثلا رئیس شورای شهر تهران میگه که دلیلش علفهای کوتاهی که خود به خود آتیش گرفتن، در حالی که از اعضای شورای شهر و رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر اونا عمدی میدونن و حتی خواهان این شدن که پرونده قضایی برای بخشی از این آتش سوزی ها در فضای سبز شهری باز بشه. و بخش سوم آتش سوزی ها هم انبار کارخونه ها بود و یا مجتمع های صنعتی که مثالش مثلا شرکت فولاد خوزستان انبارش آتیش گرفت یا کارخونه کاغذسازی بینالود در نزدیک مشهد. و این رو من فکر میکنم مسئله عمده ناتوانی سیستم آتش نشانی ما در حوزه صنایع و همینطور خب شرکت های صنعتی خیلی بخش زیادیشون مدت هاست محصولاتشون یا مواد اولیهشون در انباره و این مشکل جدی ایجاد کرده، در دراز مدت میتونه حادثه آفرین باشه. و علاوه بر اون شرکت‌ها و عمده مجتمع‌های صنعتی مسئله جدی دارن با بودجه و به این ترتیب خب حوزه امنیت رو چه از امنیت رعایت قوانین محیط زیستی مثل رعایت فیلتر پساب‌ها و اینها و چه در حوزه امنیت محیط کار بودجه‌هایی که سعی کردن در اون به نوعی صرفه‌جویی بکنن و خب این در دراز مدت میتونه مشکلات جدی برای امنیت حوزه‌های صنعتی به وجود بیاره.
روز شنبه همچنین سخنگوی سازمان آتش نشانی از مهار حریق در محدوده زندان اوین تهران خبر داده بود. در همان روز مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفته بود حریق در مراتع منطقه بهمرد دشتستان و تلاش نیروهای امدادی و مردمی برای مهار آن همچنان ادامه دارد. طی روزهای اخیر خبرهای مختلفی از حریق در مناطق مختلف ایران منتشر شده است، از جمله آتش سوزی جنگل‌های گچساران و منطقه حفاظت شده خائیز در کهگیلویه و بوی رحمت، آتش سوزی در جنگل‌های اطراف شهرستان اندیکا، آتش سوزی در مجتمع تجاری زیتون تهران و برخی پارک‌ها و بوستان‌های پایتخت، حریق در انبارهای شرکت فولاد خوزستان، آتش سوزی جنگل‌های حاشیه سد کرخی اندیمشک اهواز، آتش سوزی در محوطه سایت تاریخی ربع رشیدی تبریز و دیگر نقاط کشور. روز شنبه خبرگزاری دولتی ایرنا گفته بود طی 2 هفته اخیر نزدیک به 20 مورد آتش سوزی و حریق جدی در سراسر ایران گزارش شده است.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. خبرگزاری هرانا که اخبار حوزه حقوق بشر را پوشش می‌دهد، از بازداشت 3 شهروند بهایی در شهرستان رفسنجان و انتقالشان به مکانی نامعلوم خبر داد. بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی روز یکشنبه امروز ناهید نعیمی، دیدار احمدی و بشرا مصطفوی را بازداشت کرده و برخی وسایل شخصی آنها از جمله تلفن‌های همراه، کامپیوترها و کتاب‌هایشان را با خود بردند. اتهام این سه نفر مشخص نیست، اما جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات آن بارها بهاییان را جاسوس و دشمن خواندند. مدافعان حقوق بشر نیز بازداشت‌های گسترده و احکام سنگین علیه شهروندان بهایی را نقض سیستماتیک حقوق آنها می‌دانند. جامعه جهانی بهاییان اواخر اردیبهشت امسال با انتشار بیانیه‌ای در مورد بازداشت‌های خودسرانه و صدور احکام سنگین حبس برای پیروان این آیین در ایران و لغو مرخصی زندانیان بهایی در شرایط شیوع کرونا در زندان‌ها هشدار داد. و روسیه امیدوار است همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کامل و سازنده ادامه یابد. بشنویم از آنا رایسکایا.
در ادامه واکنش های گسترده به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ایران، روسیه نسبت به ادامه همکاری سازنده تهران و آژانس ابراز امیدواری کرد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، به خبرنگاران گفت که آخرین گزارش آژانس نشانگر ادامه روند کاری است و به گفته ای وی همیشه هنگام کار سوالات پیش می آید. او با اشاره به بخش از گزارش که میگوید ذخیره اورانیوم غنی شده ایران تقریبا به 8 برابر میزان تعیین شده در برجام رسیده، پرسید غیر از آمریکا چه کشوری باید در این باره پاسخ دهد؟ و همچنین تأکید کرد اصرار آژانس برای بازرسی سه مرکز ایرانی مربوط به فعالیت های این کشور در گذشته است و رفع پاماد در این زمینه به بهبود اعتماد متقابل کمک میکند. آژانس در آخرین گزارش خود نسبت به ادامه ممانعت ایران از بازرسی برخی تأسیسات که ممکن است در گذشته در آنجا فعالیت های مرتبط به تولید سلاح هسته ای صورت گرفته بود، ابراز نگرانی جدی کرده و از ایران خواست فوراً اجازه دهد از این سایت ها بازرسی شود. در واکنش میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین، در توییتر نوشت ایران از بازرسی ها ممانعت نکرده، بلکه تکنون شرایط این بازرسی ها را فراهم نیاورده و بسیار مهم است فرق این دو را بدانیم. و افزود ایران مخالف آن نیست که آژانس سوال کند و آماده جواب است. آژانس نیز ابراز نگرانی کرده و آماده گفتگوست، پس امیدوار باشیم که مسائل به زودی حل شود. ایگر پانین، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه ایران را نه تنها به همکاری با آژانس بلکه به مذاکره با آمریکا نیز ترغیب میکند.
اگر به اظهارات طرف ها توجه کنیم، تنش ها بسیار شدید است، اما همزمان مذاکره ادامه دارد، هم میان روسیه و ایران، هم میان روسیه و آمریکا، و اخیراً متوجه شده ایم همچنین میان آمریکا و ایران. کاهش تنش بین آمریکا و ایران از اهداف روسیه است و بسیاری از مسائل در روابط با تهران و با واشنگتن را حل خواهد کرد. ضمناً کرملین می‌خواهد منافعش لحاظ شود و امیدوار است با میانجیگری مذاکرات واشنگتن و تهران امتیازهای جدی از دو طرف بگیرد. به موازات جنگ تند لفظی با آمریکا و حمایت صریح از ایران در سازمان‌های بین‌المللی، روسیه به طور جدی تلاش می‌کند که تهران را به میز مذاکره بیاورد.
آمریکا دو سال پیش با خروج از برجام تحریم‌های گسترده علیه ایران اعمال کرد تا به گفته دولت دونالد ترامپ تهران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامع درباره برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ایش وادارد. به تازگی رئیس جمهور آمریکا مجدداً از ایران خواست برای جایگزین توافق هسته‌ای پای میز مذاکره بیاید. همزمان براین هوک، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور ایران، تصریح کرد مذاکرات اخیر بین واشنگتن و تهران فراتر از موضوع تبادل زندانیان نرفته و به موضوعاتی مانند برنامه اتمی ایران نپرداخته. ایران همواره مذاکره با آمریکا پیش از رفع تحریم ها را رد کرده و جمعه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، مذاکره با آمریکا برای تبادل زندانیان را نیز تکذیب کرد. روسیه همواره روی کرده فشار حداکثری و تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کرده، اما برها گفته از مذاکره و بهبود روابط بین این دو کشور حمایت خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، خاموش نمونید. با صدای رسا پیام خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 00420221122112 شب و روز در اختیار شماست.